اسم شهدا به هر دلیلی چه علمی و یا استانداردسازی با هویت انقلاب اسلامی سازگار نیست. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با سردار بهشتی از فرماندهان دوران دفاع مقدس. سردار بهشتی عزیز سلام به شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم سردار بهشتی. اهمیت نامگذاری معابر و میادین و خیابون‌ها و اتوبان‌های ما به نام شهدا در چیه؟
ابتدا من جا داره که عرض تبریک بگم هفته دفاع مقدس رو به همه رزمندگان، عیسایان، خانواده معظم شهدا و یاد و خاطره همه شهیدانی که برای اون سالها دفاع کردن، جانفشانی کردن رو گرامی بداریم و سلام و درود بفرستم به روح اون عزیزان. خب موضوع نامگذاری در واقع در کوچه و برزن و شهر و روستا یک حرکت فرهنگی جوشیده از بطن جامعه است، همچنان که در آغاز جنگ مردم در واقع در جبهه ها حضور پیدا کردند، حتی آدرس جبهه های جنوب و غرب رو نمیدونستن و برای اولین بار به جبهه ها سرازیر شدن. این حرکت مردمی توسط مردم برای دفاع از انقلاب سرزمین ایران انجام شد. با همین تفکر مردم پاسداشت یاد و نام شهدا رو خاطرم هست پس از شهادت هایی که انجام شد، خود مردم به صورت یک حرکت مردمی و جوشش فرهنگی این کار انجام دادن. نامگذاری ها در ابتدا به صورت سنتی و به صورت سلیقه‌ای در محله ها، شما دیدید در کوچه پس کوچه ها در روسته های نامگذاری ها انجام شد. این نشان از یک پشتوانه فکری و اعتقادی مردم هست
و معمولا هم بر اساس حضور خانواده یک شهید در یک کوچه، در یک محله، در یک خیابان.
شما اتوان نگاه بکنید گاهی در آمایش این اسامی، جاهایی که ما بیشترین شهیدان رو داریم، حتی کوچه های خیلی محدود، کوچه های بنبست،
بله،
و مثلا محله های متراکم مثل تهران. مثلا ما منطقه 17 تهران یکی از محله های مناطق متراکم تهران،
بله،
کوچه رو شما پیدا نمی کنید که نام شهیدی و حتی شهیدان، مثلا برادران،
بله،
شهید،
بله، بله.
این نشان از یک در واقع ظرفیت ایمانی و رشادت هر منطقه است و در واقع یک سمبل فداکاری اون محل است. لذا این حرکت هایی که منم میشنمم واقعا دل آدم به درد میاد. هست جریاناتی که از ابتدای انقلاب هم دیدیم، جریاناتی هستن ارزش های انقلاب رو میخوان کتمان کنن، در واقع ارزش های واقعی مردم رو به یک شکلی پاک کنن. این مردم هوشیارن، مقاومت نشون میدن و اینجور نیست که کسی بتونه. شما نگاه بکنید شهدایی که حتی بعد از 35 سال شهدای گمنام از جبهه میان چجور مردم تجلیل میکنن، مگه این شهید نامی داره؟ بنابراین این یک به نظرم یک برداشت ناصحیه و پشت این جریان کسانی که هستن این تفکر رو بعضن فکر میکنن پیگیری بکنن، یک برخورد غیر در واقع اسلامی ایرانی و عدم شناختشون با فرهنگ ایرانه. این
سردار،
همچنان جاودانه این شهدا خواهند
انشاءالله. سردار بهشتی، یک نکته‌ای که خیلی قابل توجه در خصوص اتفاقی که افتاده اینه که اولین کسانی که واکنش نشون دادن در فضای مجازی خود مردم بودن، مردمی که دیدن این اتفاق افتاده، تصاویر و عکس ها و فیلم هایی که گرفتن توی فضای مجازی منتشر کردن و به شدت اعتراض نسبت به این اتفاق. این نکته خیلی نکته قابل توجهی است. اما میخوایم راجع به یک موضوع مهمتر صحبت بکنیم و اون هم دلایل تلاش بعضی ها برای حذف این نامگذاری ها. چرا بعضی ها دارن تلاش میکنن که نام شهدا رو، حالا این نامگذاری محلات و کوچه ها و خیابان ها به نام شهدا رو رفته رفته مسیرش رو عوض بکنن و کم رنگتر بکنن؟
ببینید در زمان جنگ هم من خاطرم هست عزیزانی که از همه چیزشون میگذشتن میمدن به جبهه ها، بعضا یک جریان انحرافی و ضد انقلاب و مخالف جریان دفاع مقدس بود که میگفتن اینا امتیاز میرن بگیرن،
بله،
و حتی پس از جنگ میگفتن اینا امتیازاتی بهشون میدن،
بله،
ببینید این یک مسیر موازی با حرکت مردم بوده، هرچند ضعیفه ها.
این نکته در خصوص مدافعین حرم هم مدتی خیلی مطرح شد و یه جریان ایجاد شد، اینها مبالغ آنچنانی میگیرن و امکانات آنچنانی میگیرن.
ببینید من دوستای خودم در همه سالهای جنگ جبهه بودن،
بله.
پس از سالهای 30 سال خدمت بازنشسته شدم، داوطلبانه با پیگیری مجدانه به جبهه‌های سوریه رفتن،
بله.
برای فداکاری و دفاع از ارزش‌ها و حرم آل الله. خب اینجا فداکاری کردن، شهید شدن. اصلا هیچ علتی نداشت. ببینید این به نظرم اگر بخوایم ساده اندیشی بکنیم میگیم مضطره نیستن، ولی اونهایی که این جریان رو پیگیری میکنن به نظرم دست در دست دشمنان انقلاب دارن و همون نگرانی که امروز و الحمدلله انقلاب اسلامی منطقه‌ای و جهانی شده، همون که پیام مقام معظم رهبری داره در جهان در واقع ساطع میشه به جوانان اروپا، اون عقبه این جریان فکری به اعتقاد من اردوگاه ضد انقلاب، اردوگاه در واقع دشمنان انقلاب اسلامی و مخالفین اصلی انقلاب، اینا هم راهی به جایی ندارن و هیچ نتیجه نخواهند گرفت. مردم بیدار هستند. جالبه بدونید من چون با کار مردمی کردم، حتی کسانی که از خانواده معظم شهدا نیستن، شاید از لحاظ فرهنگی به ظاهر دلبستگی به جریان ایثارگران ندارن، از ارزش‌های این جوانانی که فداکاری کردن جانانه دفاع میکنن. من تو مراسمات یادبر شهدا میرم، کسانی هستن حتی اصلا از اقلیت ها میان تو برنامه های شهدا میشینن، تو تشییع جنازه شهدا میان تکریم میکنن. این در واقع یک فرهنگ ایرانی اسلامیه. به اعتقاد من یک بیراهی رو پی میگیرن و مردم محکم با این جریان برخورد میکنن، همچنان که اعزام به جبهه ها، تشییع شهدا، نامگذاری شهدا، چه میدونم پاسداشت شهدا، این یادبار شهدایی که داره برگزار میشه تمامش مردمیه. 35 سال پس از سالهای جنگ یا 40 سال دهه اول انقلاب تا امروز یادوارها هر سال با شکوه‌تر داره برگزار میشه. محله‌هایی هست 30 سالگرد شهدا دارن گرامی میدارن. این همون جریان در واقع اتصال به خط اربعین و مراسمات و دهه‌های محرم، چون واقعا انقلاب فداکاری شهدا متصل به تفکر عاشورا و دهه محرم و عاشورا و جریانات اربعین بوده و این همیشه در تاریخ زنده میشه و هر سال پرشورتر هم انشاءالله برگزار.
درود بر شما سردار بهشتی عزیز. هم تو که از ایتالیا هم به درستی اشاره کردید، بعضی از ارزش ها توی کشور ما هست که خیلی ارتباطی با هیچ حزب و جناح و نگاه اعتقادی و نگاه مذهبی و نگاه برها فرهنگی نداره، عمومیست، یعنی همه مردم با هر فرهنگی، با هر نگاهی، با هر میزان اعتقادات مذهبی، با هر میزان سطح سواد و برها وضعیت اقتصادی، این به این موضوع واقفند که اگر این شهدا و خون این شهدا نبود امروز ما با این آرامش دور هم نمیشستیم و زندگی عادی و معمولمون رو ادامه بدیم. کما اینکه اگر یه مروری بکنیم کشورهای منطقه رو، تو اکثر کشورهای منطقه تنش‌هایی وجود داره، درگیری‌هایی وجود داره، جنگ‌هایی وجود داره، اما تنها کشوری که در منطقه غرب آسیا و در منطقه ما آرامش درش حاکم هست و امنیت درش حاکم هست جمهوری اسلامی ایران هست و اون هم به برکت خون شهدا است. خیلی متشکرم از شما سردار بهشتی عزیز.
خیلی ممنون، متشکرم.
شب عالی بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. دوستان خوب شنونده، در خصوص تاکید شهردار محترم تهران بر صیانت شهرداری از نام شهدا که به هر حال قابل تقدیر و قابل تجلیل هست، گفتگو کردیم با سردار بهشتی از فرماندهان دوران دفاع مقدس. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما 301035 در اختیارتون هست برای اینکه بتونید ما رو از نظرها و پیشنهادها و انتقادها و نکات و مطالب خودتون مطلع بفرمایید. همچنین تلفن گویای 2786-1035. اما بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها. در حاشیه نشست مجلس خبرگان رهبری، رئیس قوه قضاییه گفت امروز برای مبارزه با فساد اراده جدی در نظام وجود دارد و مردم نیز خواهان اجرای عدالت هستند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران افزود در جلسه امروز با دعوت کمیسیون سیاسی و اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس خبرگان حضور پیدا کردم که البته نظر من این بود یک مقدار زمان بگذرد تا بتوانیم گزارش عملکرد و اقدامات را به طور کامل ارائه دهیم، اما به هر حال از بنده دعوت کردند و من نیز اجابت کردم و گزارشی از اقدامات ارائه دادم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه امروز اراده جدی نظام مبارزه با فساد است گفت مصمم هستیم هم با مفسد و هم با فساد هر دو مبارزه کنیم. مفسد باید به مجازات فسادش برسد، چه کسانی که دست به فساد زدن و چه کسانی که چشم از فساد پوشیدند. حتما هر دو باید مورد رسیدگی قرار گیرد. شبتون خیر باشه. ساعت 19:41 است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنویم. میخوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. در خصوص یارانه بزرگ پنهان انرژی و سناریوهای مؤثر در این حوزه میخوام گفتگو بکنیم. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفتن که حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود داره که از این میزان یارانه مربوط به انرژی از جمله آب و برق و نفت و بنزین و مثل اون تقریبا نزدیک به بودجه کل کشور هست و این یک رقم خیلی زیادی است که حالا میخوایم راجبش بیشتر صحبت بکنیم با جناب آقای حسن بهرامنیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای بهرامنیا سلام، شبتون بخیر.
بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز بزرگوار.
متشکرم. آقای بهرامنیا، این موضوع یارانه پنهان اصطلاحیه که کمتر شاید شنیده شده و به گوش رسیده. یارانه پنهان انرژی چیه؟
عرض شخم که جناب عالی به درستی اشاره داشتیم، ما مجموع یارانه هایی که در بودجه در واقع از منابع دولت داره تزریق میشه به جامعه حدود 900 هزار میلیارده.
بله.
که یک دوم در واقع این یارانه مربوط می شود به یارانه های از قبیل آب، برق، نفت و گاز و بنزین.
بله.
خب این در واقع طبق قانون اساسی ما به هر صورت وظیفه داره دولت یک حمایت های اجتماعی رو از جامعهش به ویژه اقشار آسیب پذیرش داشته باشه. این تکلیفیست که طبق قانون بر دولت ساری و جاریه. منتها ما باید این به هر صورت یارانه ها رو هدفمند بکنیم.
بله.
بر اساس قانون همینطور بی محابا و بدون حساب کتاب اینها به هر صورت ساری و جاری در جامعه نشه. از این جهت این تکلیف قانونی است، منتها باید با حساب کتاب این یارانه ها توزیع بر اساس عدالت اجتماعی صورت بگیره.
بسیار. متشکرم. آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه بودجه، به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر مهدوی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و همچنین اعضای محترم شرکت کننده در میزه گفت و پرسشوندگان ارجمند.
متشکرم آقای دکتر مهدوی. آقای دکتر مهدوی، آیا هر خدماتی که از طرف دولت به مردم داده میشه رو باید تو ردیف یارانه ها محسوب کرد یا خیر؟
خیلی سوال خوب و به نظر من هدفمندی رو شما فرمودید.
بله.
ببینید، یارانه طبق تعریف عبارت از نوعی پرداخت‌های انتقالی هست
بله.
که دولت‌ها برای اهداف خاصی انجام می‌دهند
بله.
و به وسیله اونها سعی می‌کنند سیاست‌های مشخصی رو ترویج کنند
بله.
ما در قوانین بودجه سنواتی خودمون ردیف‌های مشخصی برای یارانه داریم، یارانه‌های از قبیل یارانه کتاب و مطبوعات که زید وزارت ارشاد پرداخت میشه
بله.
یارانه گندم که در واقع برای کشاورزان و تولید کنندگان گندم پرداخت میشه
بله.
و یارانه هایی از قبیل یارانه نهادهای کشاورزی مثل کود و سم که حالا در صلوات مختلف به صورت‌های مختلفی در واقع این عمل میشه
بله.
در گذشته ما یارانه‌های مثل یارانه‌های سیاسی هم داشتیم، یعنی مثلا یارانه‌هایی که دولت برای پیشبرد مسائل احزاب و NGO‌ها و تشکل‌های غیر دولتی تشویق مردم به حضور در مسائل اجتماعی میپردازه و در واقع اونها ردیف بودجه میگیره و دقیقاً در سرجم تراز درآمد هزینه بودجه اینها لحاظ میشه
بله.
اون چه که به عنوان یارانه سوخت گفته میشه به هیچ عنوان شامل این تعریف نمیشه و اصولاً یارانه‌ای در امر سوخت وجود نداره و پرداخت نمیشه. این یه خلط بزرگ اجتماعی هسته
بله.
و بر اساس یک اشتباه مهم و گسترده در برداشت‌های اجتماعی شکل گرفته و اون اینه که قیمت‌های بعضی از اقلام رو من جمله حامل‌های انرژی رو با قیمت‌های بین‌المللی و با دلار بین‌المللی مقایسه می‌کنن و میگن یارانه داده میشه. این منطق اصلاً منطق درستی نیست، یعنی نمیشه شما بگید آقا مترو، بلیط مترو در فرانسه مثلا 3 یوروه، یعنی میشه حدود مثلا چه میدونم 50,000 تومان 45,000 تومان 50,000 تومان
بله.
و چون در ایران 1,200 تومانه ما داریم مثلا برای هر مترو سواری 48,000 رو نمیدونم 48,000 49,000 تومان یارانه میدیم، چنین حرفی نیسته
بله.
یا بیاییم بگیم که عرض به حضورتون که قیمت ویزیت پزشک در امریکا مثلا فرض کنید 100 دلاره و ما اگه در ایران مثلا 40,000 تومان 50,000 تومان حالا هر چقدر 100,000 تومان هستش نسبت به 100 دلار که میشه مثلا فرض کنید یه عدد بزرگتری میشه مثلا چی میشه داریم یارانه میدیم. به هیچ عنوان اینجوری نیست.
درود باشه.
کشورهای مختلف سطوح قیمت‌ها و خدمات خودشونو هماهنگ با درآمدهای مردم تنظیم می‌کنند.
درود بر شما. درود بر شما.
و این بسیار مهمه، چون ما این بحث‌های که راجع به یارانه سوخت مطرح میشه
بله.
باعث میشه که این انتظار افزایش قیمت سوخت رو ایجاد کنند
بله.
که این برای بعضی از بی‌نفعان به نفعشون هست، اما برای کل مردم به اصطلاح بسیار یانبار هست. تجربه نشون داده که زمانی که قیمت سوخت افزایش پیدا میکنه
بله.
بلافاصله همراه با اون قیمت ارز خارجی و دلار افزایش پیدا میکنه و دوباره اون مبلغی که به اصطلاح قیمت افزایش یابنده سوخت رو شامل میشه، مثلا امروز اگر قیمت سوخت 1,000 تومانه بخواد این تبدیل به 1 دلار بشه مطابق قیمت‌های بین‌المللی، یعنی 13,000 تومان بشه
بله.
دوباره دلار بالا میره، دلار میشه 30,000 تومان
بله.
باز اون میشه مثلا 27,000 تومان یارانه داره اقتصاد پیدا میکنه. چنین یارانه ای نیسته، یعنی اگر ما بخواهیم قیمت‌ها رو همینجور افزایش بدهیم دولت‌ها وظیفه‌شون ثبات قیمت ها مهار تورمه. اگه بخواد قیمت ها همینجور افزایش پیدا بکنه این حقوق 2,000,000 تومانی و 3,000,000 تومانی مردم کارمندان بازنشستگان بسیار ناکافی میشه و فشار بر سوش کارگران اقشار حقوق بگیر فقرا و مستضعفین وارد میشه.
خیلی ممنونم از این توضیحی که خیلی شفاف ارائه کردی، چون این نگاه ناصحیح وجود داشت در خیلی از بخش‌ها که اگر اختلاف قیمتی بین مثلا بعضی از قیمت‌ها در داخل ایران با کشورهای دیگه وجود داره، این اختلاف قیمت رو دولت داره یارانه میده. آقای دکتر
یارانه ای نیستش در کار. ببینید حالا من یه توضیح خیلی مختصر دیگه هم اگه لازم باشه بدم.
خیلی کوتاه بفرمایید، چون آقای دکتر بهرامیان پشت خط هستن، می‌خوام از حضور ایشون هم بهره ببرم.
ببینید یارانه دقیق مفهوم درست یارانه اینه که قیمت تمام شده کالایی
بله.
از قیمت فروشش بیشتر بوده باشه
بله.
یعنی ما قیمت فروش رو کمتر از قیمت تمام شده بدیم
بله.
سوخت انواع سوخت با توجه به وضعیت و شرایطی که موجود ما داریم قیمت تمام شده شون از همین قیمت فعلی هم کمتر هست
بله.
بنابراین هیچ یارانه‌ای با تعریف علمی یارانه در امر حامل های انرژی وجود نداره. این سطح قیمت ها در ایران هستش و مثل همه قیمت های دیگه در واقع طبق وضعیت درآمد ها تنظیم میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بهرام نیا، نکته ای دارید و من اصلا یه سوال دیگه‌ام مطرح بکنم که اصلا هزینه های جاری کشور از ردیف درآمد ها جزء یارانه محسوب میشه یا خیر؟
عرض شود به وجود من تشکر میکنم از فرمایشات عزیزمون. منتها من یه از فرمایشات ایشون این برداشت داشتم که فرمودن که هزینه تولید به طور مثال بنزین در کشور
بله.
از مثلا فروشش کمتره، در صورتی که این چنین نیست. یعنی ما الان به ازای هر لیتر بنزین هزینه تولیدش نزدیک به شاید 1700-800 تومان برای دولت تمام میشه. اینه، من نمیدونم بر چه اساسی ایشون فرمودند.
جناب آقای دکتر اینجوری نیسته
بله.
ببینید طبق قانون تولید نفت ایران به دو بخش تقسیم میشه، بخشی برای نیازهای داخلی به شرکت نفت داده میشه و بخشی به صادرات اختصاص پیدا میکنه.
بله.
هزینه عملیات پالایش در سال 84 که مصاحبه محاسبه شده بوده به ازای هر لیتر بنزین 40 تومان بوده. قربون شما
عرض شود به حضور هر سالی ما حسب جلسات
اگر همچنین صحبتی باشه باید محاسباتش دقیقا ارائه بشه.
بله، ما در کمیسیون انرژی روی همین بحثی که جناب عالی داشتیم مدت ها صحبت کردیم.
بله.
و عزیزانمون که از به هر صورت به عنوان کارشناس از شرکت نفت تشریف آوردن دیوان محاسبات و سایر جاها اینه تایید کردن که هزینه تولید بنزین در واقع بیشتر از مثلا قیمت فروش اون هست.
اشتباه میکنن
حالا این بحث
همه دستگاه ها کالای خودشون رو میخوان گرون کنن.
نه من فکر کنم اینطوری هم نباشه.
ویدیت پزشک رو گرون بکنه، وزارت نیرو میخواد قیمت برق رو گرون کنه، وزارت ورزش میخواد هزینه ورزشگاه رو گرون کنه.
ما نمیشه خودمون...
شما فروشنده قیمت بگیرید، قیمت رو باید از مصرف کننده بگیرید.
بله نکن ما هیچ دفاعی نداریم بکنیم، ولی باید بر اساس واقعیت ها صحبت بکنیم. ما این نظر کارشناسی شده چندین به اصلاحات کارشناس خبره و اهل فن بوده که به این نتیجه رسیم. علی‌ای‌حال ما خودمون هم اعتقاد داریم که به هر صورت باید این یارانه ها هدفمند بشه، در صورت که در شرایط فعلی ما الان اینه هدفمند نکردیم. به طور مثال الان دهک های پایین ما در واقع اختلافشون با دهک های دهم از نظر دریافت یارانه پنهان انرژی یه چیزی حدود 7-8 برابره. یعنی الان یارانه پنهانی که به دهک اول پرداخت می شود حدود 3 میلیون تومانه و دهک دهم حدود 21 میلیون تومان و حتی بیشتر از این طبق برآوردی که صورت گرفته.
این رقم یارانه که شما می فرمایید آقای بهرام نیا بر اساس درآمد هاشون محاسبه شده و مطرح میشه؟
بله، بر اساس اون یارانه که الان داره در ما نگاه کن، همین که جناب علی اشاره داشتیم ما حدود 900 هزار میلیارد تومان داریم الان، در اصل دو برابر بودجه سنواتی کشور داریم.
بله.
یارانه میدیم.
بله.
که حدود چیزی نزدیک 450 هزار میلیارد تومانش یارانه آب و برق و گاز و عرض شاید بنزینه. اینه که این یارانه ما داریم الان به صورت مستقیم و پنهان داریم پرداخت میکنیم. 400 نصفش مربوط به پنهانه، مربوط به کالاهای اساسی و دارو، همین چیزی که آقای دکتر فرمودن.
بله.
نصف دیگرش مربوط به همین یارانه های آب و برق و گاز و نفته. علی‌ای‌حال ما باید اینها رو هدفمند بکنیم.
بله.
و بر اساس یک نظام عادلانه اینا توزیع بشه. الان توزیعش عادلانه نیست. من مصداقی عرض کردم حدود 7 برابر فاصله هست بین دهک اول و دهک دهم.
خب قانون هدفمندی یارانه ها مگر برای توزیع عادلانه یارانه وضع نشد؟
بله بله همینطوری.
پس چرا اتفاق نیفتاد؟ آیا دکتر مهدوی حضرت عالی نکته‌ای دارید در این خصوص؟
بله بله. ببینید مهمترین عاملی که منجر به فقیر شدن فقرا میشه
بله.
و ثروتمند شدن ثروتمندان رو به دنبال میاره تورمه.
بله.
اقتصاددانان تورم رو مالیات فقرا به ثروتمندان تعریف کردن.
بله.
اقداماتی که در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام شد سطوح تورمی بسیار بالایی ایجاد کرد.
بله.
و این سطوح تورمی اتفاقاً به فقرا، کارگران، بازنشستگان، معلمان، حقوق بگیران و کسانی که دارای دستمزد ثابت بودند قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داد.
بله.
بنابراین فشار اقتصادی و مالی در اثر اون چه که اصطلاحاً به غلط به عنوان هدفمند کردن یارانه ها گفته میشه بیشتر به فقرا میاد. من خواهش میکنم به این نکته هم توجه داشته باشید سرور عزیزمون جناب آقای دکتر بهرامی و سایر عزیزان که اون قیمتی که به عنوان قیمت بین المللی گرفته میشه به هیچ عنوان قیمت تمام شده نیست. کشورهای اروپایی برای سوخت وارداتی خودشون مالیات های بسیار سنگینی میبندن.
اون قیمت قیمت فروش و مصرف کننده است.
بله 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 بله. یعنی اون در اثر مالیات های سنگینیه که اونها میبندن.
بله.
یعنی به ازای هر لیتر بنزین، هر گالون بنزین گاهی مثلا فرض کنید 1.5 دلار، 2 دلار، 100%، 250% مالیات میبندن. اون قیمت تمام شده رو که در میاد اون وقت مثلا فرض کنید 21.2 یورو تو آلمان عرضه میشه اینو مبنا قرار میدن برای مقایسه قیمت در ایران.
بله.
در حالی که دولت آلمان سود خودشو تمام هزینه های خودشو و خدمات خودشو از محل اون یارانه میده و ما متاسفانه به این موضوع توجه نمی کنن محققین و صاحب نظران ما
و ما قیمت گذاریمون و نگاهمون در اقتصاد بر اساس اون قیمت هست.
همین مردم تصور میکنن که قیمت واقعی بنزین 1.2 یوروه در حالی که قیمت واقعیش نه در ایران، قیمت تمام شدهش نه در ایران، نه در آلمان، نه در امریکا، نه در انگلیس هیچ به این قیمت ها نیسته، خیلی خیلی کمتر از این هست.
بله.
نظام اقتصادی ما هم همونجوری گفتم اینجوری تنظیم شده.
بله.
که به اصطلاح پالایشگاه ها قیمت تمام شده خودشون رو در واقع به اصطلاح گردش مالی شرکت نفت و اینها به این ترتیب هست که درآمد اونها با هزینه هاشون تراز میشه و نوعاً این به اصطلاح تراز مثبت هست که اون وقتی که لیتری 100 تومن بود مثبت بود که الان هم که لیتری 1000 تومن هست مثبت. خیلی در مثبت.
متشکرم. آقای بهرام‌نیا در 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
من حالا عرضم اینه که ما باید از سازوکارهای در اختیار استفاده کنیم برای تعادل بخشی به این یارانه که توسط دولت داره پرداخت میشه.
بله.
به طور مثال الان ما در کشورمون 90,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.
بله.
خب این الان یک در واقع نظام ناعادلانه است که ما البته قانونگذار دولت رو مکلف کرده که از همه آحاد مالیات رو احسا بکنه، دریافت بکنه. خب چرا این در اینجا اون سازوکارم در اختیارش رو گذاشتیم؟ خب یه مساهمه کوتاهیست برای تعادل بخشی به بر اساس نظام عادلانه باید به هر صورت از این سازوکارهای در اختیار استفاده بکنه که یارانه ها در واقع هدفمند توزیع بشه، پرداخت بشه و از همه افراد جامعه به سویه بر اساس به تناسب درآمدشون مالیات دریافت بشه. یکی از اشکالاتی که ما الان داریم همین فرار مالیاتی است که 90,000 میلیارد تومان ما فرار مالیاتی داریم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر مهدوی عزیز، شبتون بخیر. آقای دکتر بهرامی بسیار
سپاسگزارم. شب شما هم بخیر، موفق باشید.
زنده باشید خدا نگهدار. آقای دکتر بهرامی ممنونم. شب
شب عالی هم بخیر.
متشکرم. در خصوص یارانه بزرگ پنهان انرژی و سناریوهای مؤثر در این حوزه گفتگو کردم با دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه بودجه، و حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم ما رو همراهی کردید. با بدون خط خوردگی اطلاعات این برنامه از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید. شبتون بخیر. خداحافظ.
خب